سلام، افتونی مساب با وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. مسکو تا چند ساعت دیگر از نشست برای صلح افغانستان میزبانی خواهد کرد. مقام های افغان و نماینده های طالبان دور یک میز صلح را به بحث میگیرند و با وجود نگرانی ها در مورد واکسین ضد کرونا شرکت آسترازنکا، سازمان صحی جهان روی ادامه تزریق این واکسین تاکید کرده. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. شهر مزار شریف شاهد تظاهرات زنان ترکمن بود. کابینه پاکستان گفته به افغانها کارت اقامه الکترونیکی در آن کشور داده می شود و تنش‌های لفظی میان آمریکا و روسیه. رئیس جمهور جو بایدن همتای روسی خود را قاتل خواند. تفصیل خبرها. امروز پنجشنبه اجلاس در مسکو پایتخت روسیه در باره صلح افغانستان آغاز می شود. هیئت‌های عالی رتبه دولت افغانستان و طالبان در مسکوند و دو هیئت گفتند که به هدف تسریع گفتگوهای صلح گرد هم آمدند. در کنار هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان، نماینده‌های آمریکا، چین و پاکستان هم به این اجلاس دعوت شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر در جریان این برنامه. شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ دیروز شاهد اعتراضات زنان ترکمن بود. آنها برای رهایی عبدالرؤوف کودک 9 ساله این تظاهرات را راه انداخته بودند. سازمان صاحبی حقوق بشر این اعتراضات را رهبری میکرد. این کودک 9 ساله 5 ماه پیش از نزدیک مکتبش ربوده شده بود. مقام های بلند رتبه افغان و مسئولان محلی بلخ گفتند برای رهایی این کودک تلاش زیاد کردند، اما تا هنوز نتیجه نداده. کابینه پاکستان تایید کرده که به اکثریت افغانهای دارای سند اقامه آن کشور کارت اقامه الکترونیکی داده می شود. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل این خبر را در حساب تویترش نوشته. او گفته همه معلومات شخصی مهاجرین در این کارت ها درج خواهند شد. سفیر پاکستان در کابل از این اقدام به عنوان یک گام دیگر برای فراهم آوری تسهیلات برای مهاجرین افغان یاد کرده. بر اساس آمار، حدود 3.5 میلیون مهاجر افغان هنوز هم در آن کشور به سر می‌برند که از جمع آنها فقط 1.5 میلیون آنها سند اقامه قانونی دارند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا برای بازی دوم 20 اوره به مساف هم می‌روند. این بازی‌های کرکت در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. بازیکنان تیم کرکت افغانستان روز گذشته در بازی اول 20 اوره با تفاوت 48 رن برنده شدند. اکنون هم از منطقه و جهان. ایران غنی‌سازی یورانیم را در دستگاه زیرزمین نتنز با استفاده از سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده. این تازه ترین تخطی تهران از توافقنامه هسته‌ای 2015 میان این کشور و کشورهای بزرگ جهان خوانده شده. اداره بین المللی نظارت از انرژی هسته‌ای مستقر در ویانا پایتخت اتریش دیروز گفت رافائل گروسی رئیس این اداره دو روز پیش به کشورهای امضا کننده این پیمان اطلاع داده بود که ایران اکنون از سنترفیوژهای نو IR4 برای غنی‌سازی یورانیم بالاتر از 5 درجه خالص استفاده می کند. این پیشرفته ترین سنترفیوژ ها به حساب می رود. در حالی که تهران مطابق به توافقنامه هسته‌ای تنها اجازه دارد که از سنترفیوژ های نو IR1 استفاده کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تلویزیونی امتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین را قاتل خواند و تهدید کرد که رئیس جمهور روسیه به زودی با عواقب مداخله و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده به نفع ترامپ روبرو خواهد شد. جو بایدن در مصاحبه با بخش خبر شبکه آمریکایی ABC که دیروز منتشر شد تاکید کرد که پوتین بهای اقداماتش را خواهد پرداخت. او گفت
He will pay a price. We had a long talk.
او باهای آن را خواهد پرداخت. ما طولانی صحبت کردیم. ما گفتگوی طولانی داشتیم. ما یکدیگر خود را نسبتاً خوب می‌شناسیم. زمانی که گفتگو را آغاز کردم گفتم که یکدیگر خود را می‌شناسیم. اگر من این را ثابت کردم که اتفاق افتاده، پس آماده باش.
این سخنان در حال است که نهادهای استخباراتی ایالات متحده روز سه‌شنبه گزارشی را در رابطه با اقدامات مداخله آمیز مسکو در روند انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ایالات متحده نشر کردند. و نیکولای سرکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه به اتهام تمویل غیرقانونی انتخابات ریاست جمهوری 2012 میلادی به محکمه حضور یافت. او در این انتخابات برنده نشده بود. محکمه وی دیروز برگزار شد، درست دو هفته بعد از اینکه سرکوزی 66 ساله به فساد اداری و دست داشتن در یک قضیه دیگر محکوم شناخته شد. اگر او مجرم شناخته شود به یک سال زندان و تقریبا 4,500 دلار جریمه نقدی محکوم می شود. او این اتهام ها را رد کرده. این محکمه او ابتدایی بود، انتظار می رود که تا 15 ماه اپریل دوام کند. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 5. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. قرار است تا چند ساعت دیگر نشست مسکو برای صلح افغانستان آغاز شود. از انتظارات مردم در مورد این نشست برایتان خواهیم گفت.
ما امیدوار هستیم نشست که در مسکو برگزار شده پس از این شود تا صلح تامین شود.
صلح فقط به خاطر فریب مردم باشه، فقط دو صورت دیگه نشست ها چندان تأثیری نخواهد داشت.
در ادامه گزارش داریم در مورد یکی از قربانیان جنگ در شمال افغانستان که چشم برای ختم خشونت است.
هر روز منطقه ما جنگ است، ما پراکنده آمدیم. ما از بزرگان می خواهیم به وطن ما یک صلح بیاره.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل بین المللی از تاکید سازمان صحی جهان برای استفاده از واکسین ضد کرونا شرکت استرازینکا خواهیم گفت. و در ادامه صحبت جالب در رنگهای زندگی.
قصاب کس با دل رحم نداره. حیوان از دیگه برامی چیز پیدا شده. والا مردم گوشت نخره، مال قیمت است، بسیار مال قیمت است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح پنج شنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. بخیر. امروز 28 مایوت 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 18 مارچ 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری می رحمت صافی در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، اجلاس مسکو در رابطه به صلح افغانستان تا چند ساعت دیگر آغاز می شود. هیئت‌های عالی رتبه دولت افغانستان و طالبان به مسکو رسیدند. انتظار می رود در این اجلاس نماینده های آمریکا، پاکستان و چین هم اشتراک کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک روز پیش از این اجلاس اعلام کرد که خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می دشوار به نظر می رسد. جزئیات بیشتر با مقیم نایب.
یکی از اهداف اجلاس مسکو تسریع روند جاری صلح است. هیئت‌های دولت افغانستان مشمول مقام‌های حکومت افغانستان، سیاستمداران و رهبران افغان و همچنین هیئت طالبان دیروز چهارشنبه وارد مسکو شدند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هیئت دولت افغانستان را رهبری می کند و در ترکیب آن در کنار اعضای تیم مذاکره کننده حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی و مارشال عبدالرشید دوستم شاملند. ملا عبدالغنی برادر رهبری هیئت ده نفری طالبان را به عهده دارد. عبدالحکیم اقانی رئیس تیم مذاکره کننده طالبان و بقیه اعضای تیم عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل آخند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس استانگزی و محمد نعیم شاملند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در این اجلاس زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و همچنان دیپلمات های پاکستان و چین هم اشتراک می کنند. عبدالله عبدالله رئیس هیئت دولت افغانستان گفته تلاش می کند که برای تسریع روند صلح و پایان جنگ بحث های موفق داشته باشند. اجلاس مسکو در حال برگزار می شود که از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 6 هفته باقی مانده و امریکایی ها یک طرح تقسیم قدرت را نیست و دولت افغانستان سپردند. در حال حاضر جو بایدن رئیس جمهور امریکا یک روز پیش از برگزاری این نشست در مصاحبه با تلویزیون ای بی سی نیوز گفته که خروج همه نیروها تا اول ماه می تا حد مشکل و دشوار است.
من در حال حاضر سرگرم اتخاذ این فیصله هستم که نیروها چه زمان افغانستان را ترک کنند. من با متحدان و حکومت بر سر این موضوع مصروف رایزنی و مشوره هستم. این تصمیم اکنون زیر کار است. زمان زیادی باقی نمی مانیم، اما ضرب العجل اول ماه می دشوار است.
در این میان طالبان از ایالات متحده خواستند که به توافقنامه دوحه پایبند باقی بماند، توافقنامه‌ای که رئیس جمهور جو بایدن آن را انتقاد کرده است. بایدن در مصاحبه تازه‌اش گفته که توافق اداره رئیس جمهور ترامپ یک توافق خوب مشوره شده نبوده است. قرار است پس از اجلاس مسکو نشست بزرگ هم در ترکیه درباره صلح افغانستان برگزار شود که ناظران امور اجلاس مسکو را مقدمه برای نشست ترکیه می دانند. در آستانه اجلاس مسکو تعدادی از کشورهای دخیل در قضیه افغانستان به شمول ایالات متحده و روسیه برای تقسیم قدرت میان حکومت و طالبان افغان یک حکومت موقت را پیشنهاد کردند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به این حرف خود تاکید میکند که قدرت را به جانشینش تسلیم میکند که از طریق انتخابات برگزیده شده باشد.
مسکو امروز میزبان نشست در مورد صلح افغانستان است، اما این نشست چقدر در روند صلح افغانستان نقش دارد؟ آیا گریگوشای بنبست دوحه خواهد بود و به سود چی طرف این نشست خاتمه خواهد یافت؟ مردم از این نشست چی تصویر بر ذهن دارند؟ در این گزارش میشنوید.
قرار است امروز پنج شنبه نشست مسکو برگزار شود. این نشست در شرایط برگزار شده که خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته و امید مردم به گفتگوهای صلح در دوحه کمرنگ‌تر شده است. حالا نشست مسکو چه حد این ناامیدی‌ها را کاهش خواهد داد؟ عارف سحر آگاهی امور سیاسی در لندن در گفتگو با رادیو آزادی هرچند نبود حضور زنان، جامعه مدنی و نمایندگان مردم را از مشکلات هیئت می‌داند، اما او به پیامد این نشست امیدوار است. به گفته او این نشست می‌تواند در آینده بستر بحث‌های جدی‌تر و درازمدت‌تر را هموار کند، اما او خطرهایی را نیز در چنین نشست‌ها می‌بیند.
پیامد مثبت این نشست به نظر من به چند تا عامل بستگی داره. اول، اگر که نشست ها و جلسات به صورت درست مدیریت نشود، ممکنه که افغانستان یک بار دیگر به سوی تشنجات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای سوق بده و زمینه رقابت و تخاصم بین بازیگران منطقه فرامنطقه را فراهم بکنه. از این چشم‌انداز میشه گفت که اگر این نشست ها بستتی درستر مدیریت شود، میتونه زمینه سازی گفتگوهای خوبتر و مفیدتر در آینده شود.
از سوی هم عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در کشورهای قزاقستان و قرقیزستان و نیز رئیس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه که اکنون در آلمان زندگی میکند، به رادیو آزادی میگوید که روسیه نقش مهمی را در افغانستان و منطقه بازی میکند. او باور دارد که این نشست در هماهنگی با اداره جدید آمریکا صورت گرفته و خلیلزاد در این هماهنگی نقش زیادی داشته است. او میگوید که روسیه و آمریکا هر دو خواهان ایجاد حکومت انتقالی در افغانستان هستند، حکومتی که جایگاه مشخصی در آن به طالبان تعریف شده باشد.
با این اعتقاد هستم که هر کنفرانسی که درباره مسائل افغانستان برگزار شود، خب طبعا نتایج مثبت را در قبال خواهد داشت، بخواهیم نخواهیم، به خاطر اینکه مساله در سطح بین‌المللی بررسی میشه، دیدگاه مختلف فراهم میشه و در این کنفرانس ها معمولا از کشورهای مختلف منطقه اشتراک می داشته باشند و همچنان بعضی از سران سیاسی داخل کشور.
با این همه اما مردم افغانستان نیز از این نشست خواستهای دارند. حلیمه پوپلزی باشنده شهر کابل میگوید این نشست به تامین صلح را بگشاید.
ما امیدوار هستیم نشستی که در مسکو برگزار شده پایست ازی شود تا صلح تامین شود، چرا که اگه این گونه نشست ها برگزار می شود باید نتیجه ها نیز دیده شود. ما می خواهیم که قتل و کشتار پایان پیدا بکنه و از این نشست همین خواست ما هست.
در همین حال بشیر فروخ باشنده بامیان میگوید که این نشست ها باید به صلح واقعی بیانجامد.
صلح فقط به خاطر فریب مردم باشه، فقط به خاطر از این که یک صورت ظاهری داشته باشه و باز همی جنگ و خشونت و همی خشونت های اجتماعی بیشتر شود، در اون صورت دیگه نشست ها چندان تأثیری نخواهد داشت.
خواست ها از این نشست در حالی است که بر بنیاد گزارش ها قرار است پس از این نشست دیگری در ماه اپریل سال روان میلادی در استانبول برگزار شود. پیش از این حکومت افغانستان با استقبال از این نشست ها گفته بود که از هر گونه تلاش برای تامین صلح در افغانستان استقبال می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن مرور میکنیم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. رادیو آزادی. روزنامه ستار ان استرایپس به نقل از سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان از حمله های هوایی خبر داده که در آن جنگجویان طالبان در ولایت قندار هدف قرار گرفتند. دگروال سانی لگت گفته که این جنگجویان به خاطر هدف عملات نیروهای آمریکایی قرار گرفتند که بارها به نیروهای افغان حمله کرده بودند. لگت روز چهارشنبه در حساب توترش نوشت که حمله های هوایی در 48 ساعت گذشته مواضع طالبان را در ولسوالی های قندار، ژیرای و اسپین بولدک در ولایت قندار هدف قرار دادند. او در ادامه نوشته که بر اساس توافقنامه دوحه با طالبان، نیروهای آمریکایی به دفاع از نیروهای افغان ادامه خواهند داد. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، گفت این حمله ها در ساحه آری از جنگ صورت گرفته و سرپیچی از توافق دوحه است. ستار ان استرایپس می نویسد توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا در 29 فوریه سال گذشته امضا شد که به اساس آن همه نیروهای آمریکایی به شرط افغانستان را تا اول ماه می ترک خواهند کرد که طالبان هم به تعهداتشان در این توافق عمل کنند. اما طبق گزارش ها جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفته که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می ممکن اما دشوار خواهد بود. او در مصاحبه اخیر خود با شبکه خبری ای بی سی نیوز گفته که اگر ضرب الاجل تمدید شود برای مدت طولانی ادامه نخواهد یافت. واشنگتن تایمز هم در این مورد نوشته در ادامه آمده که بایدن گفته در این زمینه رایزنی ها در داخل حکومت و مشوره با متحدانشان هم جریان دارد. به اساس واشنگتن تایمز، به گفته رئیس جمهور بایدن، عدم همکاری در دوره انتقال قدرت پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانع پیشبرد سیاست خارجی او شده است. روزنامه ستار ان استرایپس در مقاله دیگر به موضوع رسانه‌های اجتماعی پرداخته که در ماه‌های اخیر با استفاده از نام قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان صدها حساب کاربری ایجاد شده. نیروهای امریکایی در افغانستان به روز چهارشنبه خبر دادند که تنها در سال روان میلادی به نام اسکات میلر نزدیک به 900 حساب در توییتر، فیسبوک و اینستاگرام ایجاد شده است. اردوی امریکا گفته این حساب‌ها بیشتر برای فریب مردم و سرقت‌های منظم ایجاد شده. سانی لگت سخنگوی نیروهای امریکایی در توییترش نوشته که جنرال میلر حساب‌های واضح و آشکار در شبکه‌های اجتماعی ندارد. لگت افزوده در صورتی که کسی با استفاده از نام جنرال میلر در شبکه‌های اجتماعی با افراد در تماس می‌شود، باید به نیروهای امریکایی در افغانستان گزارش داده شود. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. قربانیان جنگ در ولایت شمالی افغانستان چشم برای ختم جنگ در افغانستان از طریق نشست‌های مسکو و ترکیه هستند. در این گزارش از یکی از این قربانی‌های جنگ می‌شنوید که به تازگی همه دار و ندارش را از دست داده و از خانه‌اش بی‌جا شده. با رادیو آزادی بمانید.
خیمه فرسوده و تکه‌ای کوچک در هوای سرد و طوفانی در پل خراسان شبرغان مرکز جوزجان سرپناه خانواده شش نفری است که به تازگی از شهر جنگ فرار کرده اند.
ما سرپل هستیم.
شمس الدین 34 ساله از روستای تبر ولسوالی سانچارک سریپل سرپرست این خانواده خیمه نشین است. او یک ماه پیش به اینجا آمده. شمس الدین میگوید در قریه زندگی آبرومندانه ای داشت، اما جنگ همه دار و ندارش را برباد داد.
ما باغ داشته بودیم، زندگی داشته بودیم، کلش برباد شد و خراب شد. اینجا به شبرغان مهاجر شده آمدیم. ما روز خدا پیدا کرده نمیتونیم ما چی رقم پیدا کنیم. اولادا بی سواد مانده، خود ما از کاربار ماندیم. این خود میدان هیچ چیز نداریم که بخوریم. هر روز منطقه ما جنگ است. ما پراکنده آمدیم.
فرزندان شمس الدین که بزرگترینش 13 ساله است هنوز روی مکتب را ندیده و سه تن دیگرش نیز به دلیل ادامه جنگ از آموزش باز مانده. شمس الدین میگوید اگر صلح بیاید زندگیش دوباره بهتر خواهد شد.
ما میخواهیم که پس هم آرامی شوه، صلح شوه، ما هم جای خود برویم، هم زندگی خود ادامه بدیم، ما جور کنیم، تکمیل کنیم، ما هم زندگی خود پیش ببریم. ما هم خرابه را پس جور کنیم، زندگی کنیم، آرامی کنیم، یک چهار روز یک روی زمین زنده باشیم. ما از بزرگا میخواهیم به وطن ما یک صلح بیاره.
جنگ طولانی از بستگان شمس الدین 4 نفر قربانی گرفته. حال او از اشتراک کنندگان نشست مسکو در مورد افغانستان می خواهد که راه را برای برقراری آتش بس هموار کنند تا او کودکانش از زیر خیمه محقر در شهر شبرغان به خانه و کاشانیشان به سریپل باز کردند. نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در کنار دیگر مقام ها از برخی از کشورهای منطقه به روز پنجشنبه در شهر مسکو گرد هم می آیند تا در مورد برقراری در افغانستان بیشتر بحث کنند. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان گفتگوهایشان را در ماه سپتامبر پارسال در قطر آغاز کردند، اما پس از چند ماه گفتگوی وقفه‌ای تا هنوز نتوانستند که به مردم عادی در افغانستان صلح به ارمغان آرند. دو طرف در حال گفتگو بودند که دفتر سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت که در ماه‌های آخر سال 2020 خشونت ها افزایش یافت و به غیر نظامیان آسیب رساند. خواست درجه یک حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس همیشگی است، اما طالبان هنوز به این درخواست‌ها پاسخ مثبت نداده و گفتند که در مورد آتش‌بس در میز مذاکره گپ خواهند زد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با وجود نگرانی از لخته شدن خون ناشی از دریافت واکسین آسترازینیکا، سازمان صحی جهان ادامه تزریق این واکسین را سفارش می کند. مقیم نایب جزئیات دارد.
گروه مشورتی ارزیابی مسئولیت واکسین سازمان صحی جهان WHO دیروز چهارشنبه نظر اداره تنظیم دارویی اتحادیه اروپا را در مورد تطبیق واکسین آسترازینیکا تایید کرد.
اداره تنظیم دارویی اروپا یک روز پیش از آن گفته بود که اسناد وجود ندارد تا ارتباط میان این واکسین و لخته شدن خون در بدن انسان را نشان دهد. این گروه سیهی تاکید کرد که کشورها باید به تطبیق واکسین آسترازینیکا ادامه دهد. شرکت آسترازینیکا هم گفته که بر اساس معلومات ایمنی واکسین نشان می‌دهد که کدام شواهد خطر افزایش لخته شدن خون در بدن انسان پس از تزریق واکسین وجود ندارد. سازمان صحی جهان WHO می‌گوید مزایای واکسین ضد بیماری کووید 19 آسترازینیکا نسبت به خطرهای بالقوه احتمالی آن بیشتر است. این در حال است که درباره احتمال خطرهای این واکسین در ارتباط به لخته شدن خون نگرانی ها موجودند. در اروپا حداقل در 30 نفر از جمع 5 میلیون نفر که واکسین آسترازینیکا دریافت کردند تغییرات در خونشان به مشاهده رسیده. این موضوع کشورهای اروپایی و تعدادی از کشورها در خارج از اتحادیه اروپا را واداشت تا استفاده از این واکسین را متوقف کند. گروه مشورتی سازمان صحی جهان میگوید متخصصان تا هنوز معلومات درباره این واکسین را بررسی میکنند، اما این گروه ادامه استفاده از این واکسین را سفارش میکند. دکتر کیتی اوبراین رئیس بخش معافیت و واکسین سازمان صحی جهان میگوید حتی اگر پیوند میان واکسین و لخته شدن خون مشخص هم شود کدام نگرانی بزرگ نخواهد بود. تطبیق ویروس کرونا در اروپا در زمان به تعویق می افتد که مقام های صحی از موج سوم عمگیری ویروس کرونا خبر می دهند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. امروز اجلاس در مسکو پایتخت روسیه درباره صلح افغانستان آغاز می شود. شهر مزار شریف دیروز شاهد اعتراضات زنان ترکمن بود. آنها برای رهایی عبدالرؤوف کودک 9 ساله این تظاهرات را راه انداخته بودند. کابینه پاکستان تایید کرده که اکثریت افغان‌های دارای سند اقامه آن کشور کارت اقامه الکترونیکی داده می شود. ایران غنی‌سازی یورانیم را در دستگاه زیرزمین نتنز با استفاده از سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تلویزیونی خود امتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین را قاتل خواند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست آزادی